أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى يا الصلاة في كل صلاة ولي چه کردن ببین سرشو بالای نیزه زدن خیمه هاشو سوزندن و چاشو آواری بیابونا کردن خطاب اومد یا ملائکتی انظروا الی یمین عرشی به سمت راست عرشم نگاه کنید ملائک سمت راست عرشو نگریستن خدا تمثال حجت ابن الحسن و نشان ملائک داد فرمود به دست این مهدی انتقام خون حسینم و میگیرم أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين معز الأولياء ومذل الأعداء برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی الهیه روی ان الحسین علیه السلام جاءه رجلون و قال انا رجلون عاصم ولو اصبروا على المعصیه فعزني بموعظتين قال الإمام عليه السلام افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت ف فأول ذلك لا تأكل من رزق الله وأدني بما شئت، الثاني أخرج من ولاية الله وأدني بما شئت، والثالث أطلب موضعا لا يراك الله وأدني بما شئت، والرابع إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك وأدني بما شئت، والخامس إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار وأدني بما شئت. انسان هنگامی که بیمار می شود به طبیب مراجعه می کند، چون عقل به انسان حکم می کند که دافع ضرر و جاذب نفع باشد. طبیب وقتی درد او را تشخیص می دهد برای او نسخه می نویسد، بیمار نسخه را به داروخانه می برد، می گیرد، دوا را مصرف می کند تا خداوند او را شفا بدهد. در امراض روحی نیز چنین است. انسانی که دروغ می گوید بیمار است. انسانی که نگاه حرام دارد بیمار است. انسانی که کسبش حرام است مریض است. انسانی که تهمت میزند بیمار است. انسانی که صفت بخل دارد بیمار است. متاسفانه ما برای امراض روحی خود فکر درمان نیستیم. برای یک مرض جسم 50 طبیب عوض میکنیم. اگر خوب نشدیم به خارج از کشور میریم، هزینه میکنیم، در حالی که امراض جسمی ما فقط جسم ما را از پا در میآورد. تومار مغزی ما را جهنمی نمیکند. انسداد عروق ما رو جهنمی نمی کند. سرطان ما را جهنمی نمی کند. نهایت جسم ما را فرسوده می کند و نابود می کند. جسمم عرض است. خلق شده جسم برای نابود شدن. دفنش می کنند و به مرور زمان پودر می شود و بدن از چیزهای مختلف تشکیل شده، سدیم داره، آهن داره، پتاس داره، روی داره، تمام اینها تبدیل میشه به خاک و هر کدوم سراغ رگه خودش میره. بعد این جسم ماست. برای یک بیماری که مربوط به این جسم فناپذیر است چه می کنیم؟ اگر به همون بگن در اون ور کره زمین طبیبی هست درد تو را درمان می کند، قدرت داشته باشیم میریم. اما برای امراض روحیمون که ما را جهنمیمون می کند، امراض جسمی به همین مرگ ختم می شود، اما امراض روحی که با مرگ ختم نمی شود، چون روح جوهر است. خلقتم للبقا لا للفنا. ما خلق شدید برای بقا نه برای فنا. راضی نیستیم به یک طبیب روح، به یک معلم اخلاق مراجعه کنیم، نسخه ای بگیریم که درد خود را شاید بتوانیم درمان کنیم. یه روز چنین مریضی آمد محضر سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام که امشب شب میلاد اون بزرگوار است. بعضت گفت من مردیم گناهکار، انا رجلون عاصٍ ولا اصبر على المعصیه، مردیم گناهکار که نمیتونم گناه نکنم. فعیزنی به موعظتین. عزیز زهرا، تو طبیب، منم مریض، نسخه بهم بده، درمان بشم، خوب بشم، دیگه گناه نکنم. حضرت بهش فرمودن 5 تا دوا بهت میدم بخور، بعد هرچه خواستی گناه کنی آزادی. مفهوم کلام حضرت این می شود که اگر نمیتونی این دوا رو بخوری، پس گناه و معصیت خدا نکن. افعل 5 اشیا و اذنب ما شئت. فاول ذلک، آقا فرمودن اول از این 5 تا دوا، لا تأکل من رزق الله و اذنب ما شئت، روزی خدا رو نخور، هرچه میخواهی گناه کنی گناه کن. قدری تفکر لازم است. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، جنبنده نیست الا اینکه روزیش با خداست. چی بخورم که خدا خلق نکرده باشد؟ روزی خدا را میخوری، معصیت خدا نکن. علامه مجلسی اول ملا محمد تقی رضوان الله تعالی علیه نشسته بود، همسایه او اومد نزدش، گفت ما یه مشکلی داریم. گفت چیه مشکله؟ گفت همسایه این طرفی ما شبها دوستاشو جمع میکنه و بزم گناه و معصیت و اینها داره، مدتی است اومده این خونه رو خریده، دائما مشغول گناه و معصیت. چه کنم؟ از هر درم وارد شدم نتونستم تربیتش کنم. علامه فرمودن فردا شب دعوتش کن شام، منم میام، پای صحبت میکنیم، شاید کلام ما اثر کنه. رفت در خونه همساده لاوبالی در زد، گفت فردا شب شام تشریف بیارید منزل ما، مهمان ما بشه. گفت عجب، تو هم فهمیدی که تو این ملاها و آخونده خبری نیست و اومدی عاقبت تو جرگه ما. من با رفقام میام، با دار و دستم میام. گفت عیب نداره، هر کی میخوای بیایی بیا. علامه بزرگوار مجلسی هم فردا شب اومد و نشست. این انسان لاوبالی با رفقاش وارد شد، دیدی روحانی نشسته، این آخونده به تیپ ما نمیخوره، ولی کار کنیم اینو بیرونش کنیم از مجلس، مجلس ما یه دست بشه، این مزاحمه. با لحن بدی گفتش که آ شیخ، ما لاتا یه صفات خوبی داریم، شما ملاها نداریم. علامه مجلسی فرمودن که خب بفرمایید صفات خوبتون رو ببینیم چیه صفات خوبتون. گفت یه صفت خوب ما لاتا اینه، یا نمک کسی را نمیخوریم و یا اگر نمک کسی را خوردیم نمکدان نمی شکنیم. علامه مجلسی فرمودن قبول ندارم شما چه این صفت خوبی داشته باشید. گفت چرا آقا، معروفه، برو از هر که میخوای بپرسی بپرس. ما سر سفره کسی نمی شینیم، یا اگه نشستیم حرمت نمک نگه می داریم. گفت من قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ گفت تا حالا نمک خدا را خوردی؟ یک کلمه بهش بود. قول حافظ، چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. سرش انداخت پایین، چند لحظه فکر کرد و رفت. فردای آن روز اومد، دفتر خونه علامه مجلسی در زد، گفت حق با توست، راست میگی، یه عمری نمک خوردم و نمکدان شکستم. توبه کرد و از اخیار و صلحا شد. نمک خدا رو خوردی؟ ما از صبح تا به شب سر سفرش روزی خاریم و نمک میخوریم و نمکدان میشکنیم. یک کتابی میخوندم که عده دوز رفتن خونه که از بزرگان دوزی، قدیمی نمک ها بود، نمک های ترکی است، نمک سنگ بهش میگفت. یه تیکه نمک سنگ دیدن، بعضی ها گفتن جواهره، بعضی ها گفتن نمک. رئیس دوزا تیکه رو برداشت، نمکه رو برای که امتحان کنه زد به زبونش، زد به زبانش و دید نمکه. همه اموالم هم جمع کردم، گفت اموال رو بذاریم و بریم. اون همه زحمت کشیدیم، با جونمون بازی کردیم تو خونه آقا، همه چیز جمع کردیم و بذاریم بریم. گاخ نمکش رو خوردم، نمکش خورد به زبان من. این خیانت هست، نمک نشناسی است. نمکش به دهانم رسید، مال او رو به دزدم. این حرمت نمک نگه می داشتن قدیم. صابخونه فردا اومد دید اموال جمع شده اما نبردن. دستو داد جار چی جار بزنه، کی دیشب خونه ما بوده بیاد بهش سله بدم، جایزه بودم. رئیس دزد اومد گفت تو بودی خونه ما؟ گفت آره. گفت جواهرها رو تو جمع کردی؟ گفت آره. خود چرا نبردی؟ مانعی نبود برای بردن. راستش یه تیکه نمک بود اونجا، فکر کردیم جواهره یا نمک، زدیم به زبون دیدیم نمکه. دیدیم که نامردیست نمکت به زبان ما خورد، نمکتون بشکنیم اموالتو ببریم. قدیم واقعا مردم اینجوری بودن، حرمت نمک نگم داشت. حالا سر سفره طرف نشسته، دعوتش کرده تو مهمونی، لقمه‌شو داره میخوره، با بغل دستیش غیبتشو میکنه، از کجا آورد که امشب شام داد؟ از کجا آورد این ده؟ قدر مردم متاسفانه بی‌توجه شدن به یک سری مسائل. دوای اول اینه، ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمود لا تأکل من رزق الله و اذنب ما شه، نعمت خدا رو نخور، هرچه میخواهی گناه کنی گناه کن. و ثانی، دوم، اخرج من ولایت الله و اذنب ما شد، آفرمودن از ملک خدا برو بیرون، هرچه میخواهی گناه کنی گناه کن. کجا برم که ملکش نباشه؟ ولله ملک السماوات و الارض ولا يمكن الفرار من حكومتك. تو ملک مالک عالم گناه نکن. ما مستاجریم دیگه، مستاجر چند ساله، همه عالم ملک خودشه. این ملکی الان میلیمت پنج میلیمت من سرش دعواست، در روایت در آخر زمان به زمین ام میشه، پولای مردم بگیر، زمین پولای مردم میبره. ولله میراث السماوات و الارض، همه اینها میراث ذات اقدس احدیت است، خودش میمونه و خودش، همه رفتنی هن، کل من علیها فان، کره زمین خالی میمونه. فردای قیامت خیلی مردم حسرت میخورن، یوم الحسره قرآن میگه که از اسماء قیامت است، روز حسرت خوردن. هر دای قیامت انسان نگاه میکنه اینه به خاطر یه قطعه زمین تو دنیا چه کرد، چه حقوقی رو پامال کرد، چه ظلمها کرد، چه جفاها کرد. حسرت میخورن، همه حسرت میخورن قیامت. شما فکر نکنید خوبا حسرت نمیخورن. خوب دقت کنید تمثیلش اینه، ادهی رفتن توی قاری، ببینن چیزهایی از دور تلعلو میکنه. بعضی ها میگن اینا شیشه است، بعضی ها میگن نه اینا الماس. اونا که میگن شیشه است هیچی بر نمیدارن، میان بیرون تو قارم تاریک نمیتونین تشخیص بدید چیه. اونا هم که میگن الماسه یه مشتی رو بر میدارن، در بیرون که میان هر دو گروه حسرت میخورن، میان بیرون همش الماس بود. اونایی که چی بر نداشتن حسرت میخورن، عجب اینا الماس بود و چی بر نداشت. اونایی که الماس قدری برداشتن اونا هم حسرت میخورن، یعنی کاش بیشتر بر میداشتی. اعمال صالح حسنات اینا جواهراته. بعضی ها که میگن اینا دروغه، درست کردن آخوندان اینا سر هم کردن، ما رو گول بزنن، نماز بخون، روزه بگیر، عبادت کن، قمص بده، اینا حسرت میخورن قیام. اونایی هم که کار کردن تو دنیا بندگی خدا کردن، وقتی که پرده رو بر میدارن حسنات را میبینن و برکاتش میبینن، اینها هم حسرت میخورن، میگن کاش بیشتر بر میداشتیم، کاش بیشتر به بچه یتیم کمک کرده بودیم، کاش بیشتر به فقرا رسیده بودیم، کاش بیشتر نماز شب میخوندیم، کاش بیشتر روزه میگرفتیم، کاش بیشتر از عمرمون استفاده میکردیم. در یکی از تفاسیر داره که از اولیای خدا پاش مجروح شده بود، طبیب بردن پای او رو قطع کنن، موقعم داروی بیهوشی نبود و طاق عمل نبود، چاقو رو میذاشتن پا رو قطع میکرد. اون بنده صالح خدا گفت من یارب میگم، سه تا یارب گفتم، یارب یارب یارب. به یارب به سوم که رسیدم پای منو قطع کنید. آیاتی که مشتمل بر رب و ربناس خیلی خاصیت داره. رجوع کنید به قرآن شریف، لذا انبیا هر وقت از خدا حاجت خواستن رب و ربنا میگفتن. ربنا انزل علینا مائدة من السماء، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. آیات قرآن این نگاه بندازید، تمام انبیا هر وقت از خدا چیزی میخواستن با رب و ربنا خدا را صدا میزدند. مرحوم آیت الله میرزا احمد آشتیانی رضوان الله علیه یه جزوه کوچکی داره در خواص آیاتی که با رب و ربنا شروع می شود. رب به ابجد میشه 202، نام محمد صلی الله علیه و آله، می شود 92، نام بارک امیر المؤمنین علی علیه السلام هم میشه 110. دوتا رو که جمع کنید میشه 202. تطبیق داره با رب 92، 202 نشود تا 110 بر اون نیفزایی، به خداوند نمیرسی هرگز تا ره این دورا نپیمایی. اونایی هم که گرفتارن، به بعضی ها گفتم عمل کردن نتیجه گرفتن. دیشب یه آقای مراجعه کرد و چند سال پیش این دستور رو گفتید، عمل کردم نتیجه گرفتم. عرض میکنم برای گرفتارا، کی هست که گرفتار نباش، لکن اگه گرفتاری مالی دارن، کلاتو برداشتن، پولتو خوردن، روزگارت نمیچرخه، آبروت در خطره، شب جمعه سوره انعام رو تلاوت بفرمایید به آیه 132 یا 131، بعضی قرآن ها مختلف، منتها مطلع آیه این جمله است: و ربک الغنی ذو الرحمه. آیه ای که اولش این عبارته و ربک الغنی ذو الرحمه، این آیه رو به عدد رب 202 مرتبه تکرار بفرمایید، بعد هم ادامه آیات سوره انعام رو تا آخر بخونید. خداوند به برکت این توسل به قرآن مشکلتون رو حل میکند. اگه زن و بچت هم باید کمک کنن خیلی بهتره، خیلی نافعه. بسیاری انجام بدن نتیجه گرفتن. دستوریست از مرحوم آیت الله بیدآبادی رضوان الله تعالی علیه که شهید محراب آیت الله دست قیب نبر الله تربت نقل کردن و مجربم هست. یا رب یا رب یا رب، به یا رب سوم که رسید پاشو قطع کردن، فرمودین پای مرا ببرید در مکان محترمی با گلاب و عطر بشویید و دفن کنید. گفتن چرا برای این پا اینقدر حرمت قائلی؟ شاید ارزم این جمله است، برای این جوانهای عزیز عرض میکنم، سیار جمله لطیفی رو گفت. گفت چون از زمانی که مکلف شدم، بالغ شدم، با این پایم یک قدم در مسیر مخالفت با خدا بر نداشت. هر راهی رفتم راهی بود که خدا گفته بود برو، یک قدم عوضی نرفتم. خب جمله سید الشهدا علیه السلام خوب معنا میشه. حضرت میفرماد اخرج من ولایت الله و اذنب ماشد، از ملک خدا برو بیرون، هر چه میخواهی گناه کنی گناه کن، کجا برم که ملک او نباشد. و فالس اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ماشد. حضرت فرمودن یه جایی رو طلب کن که خدا تو را نبیند، بعد هر چه خواستی گناه کنی گناه کن. کجا گناه کنم که خدا منو نبیند؟ علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیداند که خدا او را میبیند؟ ما در محضر خدای عالم هستیم. علم یعلم بان الله یرا، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه است. چوپانی بود در زمان خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. گوسفندایی رو میچرانید، فردی به او رسید، خب یه گوسفند به ما بفروش. خب من اجازه چرانیدن دارم، اذن فروش ندارم. چه حرفیه میزنی؟ ما احتیاج به گوسفند داریم، یه گوسفند به ما بده، پولش هم بگیر، پولدار شو. اگر شب صاحب گله گفت یه گوسفند کمه، بهش بگو گرگی به گله زد و یه گوسفند رو بود. اینم جواب اون. چوپان با تقوایی بود، چند لحظه فکر کرد، گفت عجب، گوسفندی رو به تو بدم، گوشتشو تو بخوری سیرشی، پولشو من بگیرم پول دارشم، شبم به صاحب گله بگم گرگی به گله زد و گوسفندی رو ربود، او هم حرف مرا بپذیرد. فعین الله، خدا کجاست؟ حساب همه رو کردی، حساب خدای عالمو نکردی؟ غلامی اومد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا رسول الله از علم خدا برام سخن بگو. فرمود همین اندازه بدان که خدا همیشه تو را میبیند. گفت وا فضیحتا یا رسول الله، اون لحظه‌ای هم که داشتم گناه می‌کردم خدا مرا دید. فرمودن بله. یه صیحه‌ای زد، روی زمین افتاد، گمان کردن قش کرده، اومدن دیدن جان داده. پیغمبر فرمود دل او از ایمان خبری داشت که وقتی متوجه و متذکر شد که خدای او در حال گناه او را دیده است، از خجالت جان داد. خواهی گناه کنی، پرده خونه رو میندازی، در رو قفل میکنی، مطمئن باشی مبادا از روزنه کسی چیزی ببینه. تو خدای عالم رو نمیبینی؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عجیب این آیه شریفه. یا رسول الله بگو اعملوا، هر کار میخواید بکنید بکنید، آزادی، اما بدان فسیر الله عملکم، خدا عملتون رو میبینه و رسوله، رسول خدا میبیند، و المؤمنون، مؤمنون تفسیر به ائمه 12 شده، 14 معصوم تو رو در حال گناه میبینند. سید الشهدا علیه السلام فرمود برو یه جای گناه کن که خدا تو رو نبینه، بعد تو گناه کردن آزاد هستی. افسوس که ما خدا رو از یاد بردیم. چهارم، اذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. سید الشهدا علیه السلام فرمودن هنگامی که قابض الارواح میاد روح تو را قبض کند، می توانی او را از خودت دفع کنی، به قابض الارواح بگی نمیخوام به تو جان بدم، اگر توان داری برو هر چی میخوای گناه کنی آزاد. اینجا جایی است که کمیت همه لنگ است، کمیت همه لنگ است. سلیمان نبی نشسته بود، تکه به عصاش داده بود، قابض الارواح آمد گو بریم، داشت از لشکرش سان میدید، اجازه بده یه آزاد باشی به اینو بگم، گفته تو همین حال بیاره، یه لحظه خداحافظی کنم، با همین حال گفته بیاره، تموم. قبض روحش کردن، لشکرم ایستاده بود، سلیمانم نشسته، حالا مرده جان داده، اینا منتظرن چه کنن. یک گروه موریانه رو حضرت حق مأمور کرد، سری اومدن این عصاشو خوردن، عصای چوبی پوک شد، تکی داده بود به عصا، عصا افتاد، سلیمانم افتاد، تازه فهمیدن که سلیمان رفت، کار تموم. خوبه که داریم میبینیم با چشمون. راننده تاکسی میگفت چند روز پیش آقای رو سوار کردم، گفته میرم مطهری، رسوندمش اونجا، آقا مطهری بفرمید سر این چارهایی که فرمید، آقا بفرمید، آقا بلند شید، رسیدیم اون مقصد که نگاه کردم مرده، بنده خود تموم شده. دنیا هم میره، دعا کنید که در حال خوبی بمیریم، خیلی مهمه. در دعای مکارم الاخلاق، حالا انشاءالله شاید فرازش و شبه تو شب دیگه عرض کنم، در دعای مکارم الاخلاق جمله حضرت سجاد علیه السلام، اللهم اختم بعفوک اجلی، خدایا اجل مرا با عفو خودت ختم کن، لحظه ای که میمیرم مشمول رحمت و عفو و بزرگواری تو باشه. خیلی خوب آدم خوب بمیره، تو حال خوب بمیره، خیلی قشنگه. اون لحظه که چک معامله ربوی امضا میکنه داره خون مردم رو میمکه، تو اون لحظه نمیره. تو اون لحظه که داره بدن نامحرم رو لمس میکنه، تو اون لحظه نمیره. اون لحظه که داره غیبت مؤمن میکنه، تو اون لحظه جان نده. اون خوب مردن خوش سرغلفی داره دیگه. بهترین دعاها یکیش همینه، اللهم اختم بعفوک اجلی. خیلی مهمه، بخواید اینو از خدا تو این شبها، شبای خوبیست دیگه، این شبا دعا مستجاب میشود. چی میخواییم از خدا این شبا؟ نخود و کشمیش و افتادم دکون و پول و داماد و یعنی هر طرفایی که نمیگم نخواهید، اما در شبی مثل امشب که در زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم، خوب عبارت رو دقت کنید: ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. مشیت و اراده پروردگار در اندازه گیری امور به خانه شما ابی عبدالله نازل می شود و تصدر من بیوتکم، از خانه شما هم صادر می شود. شما همه کاره خدایید، شما میتونید من جهنمی رو بهشتی کنید، دستتون بازه. آب تو این شب عزیز من چی بخوام؟ همش نخود، همش کشمیش، همش نمیدونم یه اتاق بیشتر. خیلی مهمه. یکی از دعاهای دیگه خیلی خوبه این دعاست این شب انجام بدید که حضرت سجاد علیه السلام میفرمان پیغمبرم دارن در عطیهشون که خدایا وسعت رزق مرا در پیری من قرار بده. خیلی دعای قشنگ تو انسان پا به سن که میذاره خرجش زیاد میشه، صاحب فرزند و نوه و اینها میشه، امراض هم رو میارن، توان کار کردن هم کم میشه. در پیری هم وسعت رزق داشته باشم، نخوام دستم رو پیش اولاد بی معرفتم دراز کنم، نخوام از دامادم یک گونه برنج بگیرم، نخوام شخصیت خودم و جور دیگرم بشکنم. بخواید بهتون میدم. کی قدرت داره با قابض الارواح سلام الله علیه مقابله کنه؟ هر که باشی و زهر جا برسی آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد چون بدین نقطه رسد مسکین است. صاحب اون همه گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به کز او یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. زادن و کشتن و پنهان کردن دهر را رسم و ره دیرین است. اذا ادخلک مالکم فی النار فلا تدخل فی النار و ادلب ما شهد. سید الشهدا علیه السلام فرمودن داروی پنجم اینه، هنگامی که مالک دوزخ میخواد تو رو بندازه تو آتش، میتونی تو آتش نری؟ من نمیخوام بسوزم، نمیخوام برم تو آتش. اگر میتونی مقاومت کنی و در آتش نری، برو هرچه میخواهی گناه کنی، گناه کن آزاد. در حالات مرحوم الله عبدالحمید قزوینی علی الله مقام و شریف می نویسند، این بزرگوار خیلی در فقر زندگی می کرد و تقید داشت. این ایام زیارت امام حسین مشرف شد کربلا، شبهای جمعه می رفت و یه شبهای خاصی مثل امشب مشرف می شد. یه بار اومد بره روانه بشه بره کربلا، دیده که از اعیان و اشراف با خیلی تمطراق خاصی داره مشرف میشه. دلش گرفت، گفتی که به سختی نمیرم کربلا. و این آقا چقدر آقایانه داره میره کربلا. دلش گرفت، مشرف نشد. یه روز عده از طلبا اومدن پیشش و گفتن ملا عبدالحمید چون تو رابلدی ما میخوام بریم کربلا. گفت من نمیام کربلا، طلب ما دوست داریم این دفعه به خاطر ما بیاد. گفت راستش من ناراحت شدم، عمری رفتم کربلا، شبام کنار سن خوابیدم به در بدری و بیچارگی، نمیام دیگه. گفت الان این دفعه به خاطر ما بیا بریم. باش، راه افتاد. یه اواسط راه که رسیدیم توی کاروانسرای همه رفتن خوابیدن، من تجدید وضو میکردم، داشتم وضو میگرفت. یک مرتبه دیدم که یک جوانی اومد پیش من، گفت ملا عبدالحمید قزوینی تو هستی؟ گفتم بله. و تو هستی که دیگه گفتی به زحمت نمیرم کربلای حسین، به خاری نمیرم. گفت بله. گفت حالا آماده باش که قمر منیر بنی هاشم و علی الاکبر از طرف امام حسین به استقبال تو آمد. یک مرتبه دیدم آقا قمر بنی هاشم و علی الاکبر دوتایی سوار بر اسب اومدن تو کاروان سرا. عرض ادب کردم، رکابشون رو بوسیدم. فرمودن که به این مظاهر دنیا توجهی نکن، توجهی به این مظاهر دنیوی نداشته باش، زیارت حسین عزیز رو ترک نکن. این رو فرمودند و رفتند. از اون لحظه حالم منقلب شد. گفتم ابی عبدالله اگر شده پای پیاده بیام تمام پاهم زخم بشه آبله کنه، دست از زیارت تو عزیز زهرا بر نمیدار. قال الصادق عليه السلام: من اراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين و حب زيارته. هر کس خدا اراده کنه خدا بهش خیر برسونه، زیارت حسین و محبت حسین رو در دل او قرار میده. عاشق ابی عبدالله میشه، همش دلش میخواد